ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد عزیزی آغاز میکنیم که درمان همه دردها نزدیک است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده و آرزو میکنیم که همه شما روزداران گرامی طاعات عباداتتان قبول باشه. در ماه پر خیر و برکت رمضان در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز راز سلامتی. همچنان از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز هم در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه خانم دکتر زهرا باقرزاده هستیم، استاد دانشگاه و روانشناس محترم تربیتی. خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار بسیار خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزمون.
خب ما چند برنامه است که در خدمت شما هستیم، مزاحم شما میشیم، زحمت دادیم با شما.
خواهش میکنم.
در استودیوی برنامه در خدمت شما بودیم، صحبت‌های خوب شما رو شنیدیم و صحبت‌های بسیار کاربردی که در حوزه رشد وجود داره و سوال‌های فراوانی که میتونه به هر حال مطرح باشه برای خانواده‌ها، خصوصا برای مادران بسیاری از این سوال‌ها پاسخ داده شده و خب قاعدتا سوال‌هایی هم باقی مانده، نکاتی مد نظر شما هست که اشاره شود. بحث ما در ارتباط با کودکانی بود که در فاصله سنی 2 تا 7 سال قرار دارن. در این محدوده سنی به هر حال نکاتی باید مد نظر والدین باشه که شما اشاره های خوبی داشتید. مروری بر همین نکات بفرمایید تا مسائل جدیدتر مطرح بکنم.
در بحثی که داشتیم ما به انتهای بحثمون تقریبا عوامل مؤثر بر رشد جسمانی رو مطرح کردیم که گفتیم وراثت و هورمون ها، سلامت هیجانی، تغذیه، بیماری‌های عفونی، آسیب‌هایی که غیر عمدی هستند و بچه‌ها باش مواجه هستند، اینها روی رشد جسم بچه‌ها تاثیرگذار است تو این دوره و میتونیم بگیم عوامل بسیار مهمی هستند. به خصوص یکی از این موارد سلامت هیجانی بچه‌ها هستش. معمولاً بچه‌هایی که حالا میگیم چجوری سلامت هیجانی بچه‌ها که رفتی به رشد جسمانیشون نداره، ولی وقتی میایم زیربناشو نگاه می‌کنیم می‌بینیم چجوری جسم بچه رو تحت تاثیر قرار میده، برام میتونه خیلی مهم و به اصطلاح درس دهنده باشه. توی این دوره اگر محرومیت هیجانی شدیدی بچه‌ها داشته باشن، توی تولید هورمون رشدشون اختلال ایجاد میشه. همین باعث میشه که به اصطلاح کوتولگی روانی اجتماعی اینها دچار این مشکل بشن. کوتولگی روانی اجتماعی معمولا بین سنین 2 تا 15 سالگی اتفاق میفته و این تقریبا میتونه بگیم که افرادی که اینجوری هستن قد کوتاه‌تری دارن، هورمون رشدشون چون کاهش پیدا کرده و اینکه مشکلات سازگاری خاصی دارن. این رو ما بعد از اون کوتولگی معمولی جداش کنیم، چون کوتولگی معمولی بر اساس اینکه مثلا کلا وراثت هورمون‌ها تاثیرگذار بودن و این باعث شده که این کوتولگی ایجاد بشه، ولی این به خاطر کمبود توجه و محبت، شرایط استرسی که افراد توش قرار میگیرن، اینها روی فرد تاثیر میذاره و رشد جسمانی فرد رو در حد نرمال تا تحت تاثیر قرار میده و نمیتونه اون رشد جسمانی به حد معمولش برسه. موارد دیگه ای که باز وجود داره آسیب‌های غیر عمدی هستن که تو این دوره وجود دارن و ممکنه به رشد جسمانی بچه‌ها تحت تاثیر قرار بدن. خودمون میدونیم باز توی پسرها این بیشتر از دخترها هست.
بله.
پسرها به خاطر کلاً بدن متفاوتشون و حال کلاً سطح هورمون‌هاشون که متفاوت ترشح میکنه، این باعث میشه که کلاً فعالیت بالاتری داشته باشن و فعال‌تر باشن و خطرپذیریشون هم بالاتر باشه. ما معمولاً مثلا اگر که شنیده باشه مثلا پسره که توی استخ غرق میشه.
بله.
دختر معمولا توی استخ غرق نمیشه، مثلا بیرون شهر جایی رفته باشن، پسرها هستن که بیشتر مورد آسیب قرار. پدر مادرها باید به این مسئله هم توجه کنن، پسرها بیشتر باز تحت کنترل داشته باشن وقتی به خصوص توی جایی قرار میگیرن که مسائلی هست که ممکنه آسیب به بچه وارد کنه. و اینکه از مسائل دیگه‌ای که باز مطرح میشه تو این دوره، ما توانایی‌های ذهنی بچه‌ها رو باید مد نظر قرار بدیم. بچه‌ها تو این دوره خودمحور هستن، یعنی وقتی که اگر شما ازشون چیزی بپرسین برای هر چیزی یک دلیلی میارن.
بله.
ولی دلایلشون به اصطلاح میتونه بگیم یه جور مثلا من درآوردیه، یا دلایلشون شهودی هستش، بر اساس منطق نیستش. ولی همین که این دلایل رو بیان میکنن نشان دهنده اینه که اینها میتونن فکر کنن و در مورد هر مسئله یک استدلال خاصی رو ایجاد کنن. ولی بعد از این دوره است تقریبا که میتونیم بگیم که این خودمحوری بچه‌ها کاهش پیدا میکنه، اونم به خاطر اینکه مهارت‌های اجتماعی که چرا میگیم مثلا ارتباطات اجتماعی بچه‌ها باید وجود داشته باشه، بچه‌ها باید با بچه‌های دیگه بازی کنن، بچه‌ها رو توی خونه فقط پای تلویزیون نشونیمشون.
بله.
بذاریم با بچه‌های دیگه بازی کنن، وقتی با بچه‌های دیگه بازی میکنن نقطه نظرهای بچه‌های دیگه رو میشنون، کم کم به این مسئله پی میبرن که اگر من میخوام بازی کنم و لذت ببرم ناچارم دیدگاه‌های دیگران رو هم بپذیرم، یا ناچارم دیدگاه‌های دیگران را هم مورد حلاجی قرار بدم و نظر اونها را هم قبول کنم. این باعث میشه که این به اصطلاح خودمحوریشون کاهش پیدا کنه. اولش بچه ها تو اینو فکر میکنن همه چی فقط به خاطر اونا ساخته شده، فقط
بله.
اونه که دیدگاهی که اون داره درسته و دیدگاه‌های دیگه یا هر کس هر چی دیگه میگه اشتباه هستش. ولی کم کم تا پایان این دوره چون بازی‌ها و به تبع اون مهارت‌های اجتماعی بچه‌ها بیشتر میشه، این خودمحوریشون کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که بازی‌هاشون حتی قانونمندتر بشه.
بله.
بعد از 7 سالگی تقریبا ما می‌بینیم بچه‌ها بازی‌های قانونمند دارن و بازی‌هایی که مثلا دقیقاً تو باید این کارو انجام بدی، من این کار رو انجام میدم، اگر از اون اصول قانونی خارج بشن اعتراض میکنن و این باعث میشه که به اصطلاح میتونیم بگیم توانایی ذهنی بچه هم رشد پیدا کنه.
بله.
پس همین بازی آقای سروری، همین بازی میشه هسته اولیه رشد جسمیشون، شناختی یا همون توانایی های ذهنیشون، مهارت های هیجانی و اجتماعیشون. پس اجازه بدیم به بچه ها بازی کنن.
بله. خانم دکتر با بحث بازی با همسالان ورود کردید، خودش باز مباحثی داره در جامعه. یعنی ما یک طیفی از پدر و مادرها رو داریم که فرزندانشان را کاملا ایزوله نگه می‌دارن و اجازه نمی‌دن که با همسن و سالانشان، با همسایه‌ها، با اقوام، حالا اقوام را معمولا چون خیلی نزدیک نیستن ممکنه که، و از طرف اعتماد دارن به اینا ممکنه که بیشتر اجازه بدن، اما ممکنه با همسایه‌ها این اجازه اصلا صادر نشه و خیلی ایزوله نگه می‌دارن. در سر دیگه طیف پدر و مادرهایی را داریم که کلن کودکانشان را رها میکنن که برن شروع کنن با بازی کردن در هر محیطی، با هر کسی، در هر شرایطی. قاعدتا بخوایم این را تعدیل بکنیم باید به نکاتی توجه بکنیم، این را میخوایم که شما بفرمایید.
ببینید به نظر من متعادل بودن توی هر زمینه‌ای پدر مادر باید این را مد نظر داشته باشن. وقتی که روی هر مثلا همین بازی کردن بچه ها، وقتی که روی یک سری اصول خاصی این بازی کردن انجام بشه به رشد بچه کمک میکنه. به قول شما من قبول دارم، از اون بر ما نباید اجازه به صورت افراطی بچه رو رها کنیم توی کوچه خودش بره دیگه، پی کار خودش رو بخواد بازی کنه و هیچ نظارتی روش وجود نداشته باشه. از این ورم باز خیلی ایزولش کنیم. ایزوله کردن متاسفانه الان مشکلی که وجود داره، ما بیشتر با ایزوله کردن روبرو هستیم.
بله.
بچه‌ها با توجه به اینکه رشد جمعیت خوب تحت تاثیر شرایطی که وجود داره قرار گرفته و معمولا خانواده‌ها الان تعداد فرزندان کمتری دارن.
بله.
در دوره‌های گذشته تعداد فرزندان خیلی بالا بود، حالا خانواده ممکن بود 8 تا 9 تا 10 تا بچه هم داشته باشه و بچه‌ها حتی توی خانواده با همدیگه که بازی می‌کردن و با همدیگه خواهر برادر رو ارتباط داشتن، خیلی از مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌های حرکتی رو یاد می‌گرفتن ولی الان با توجه به این حد تعداد فرزندان که کمتر شده، ما باید این رو در نظر داشته باشیم که بچه های ما خیلی از مهارت ها رو باید از طریق همسالانشون یاد بگیرن و باید خودمون زمینش رو فراهم کنیم که این بچه ها بتونن با همسالانشون ارتباط برقرار کنن. حالا مادر پدری که مثلا بالاخره این مسئله رو در نظر بگیرن، میتونن یک وقتی خالی بذارن برای بچه که مثلا ساعت 5 تا 6 یا 5 تا 7 برن خونه دایی یا خاله یا عمو که بچه ها با هم دیگه بازی کنن، نظارت هم داشته باشن.
بله.
ولی من از رها کردن بچه ها به حال خودشون توی کوچه که بگیم، حتی پدر مادر میگن عیب نداره یک ساعت برو تو کوچه بازی کن بیا، با این مسئله موافق نیستم. چون میدونید ما دوره به دوره با معضلات و مشکلات خاصی مواجه هستیم.
بله.
خیلی از چیزها اصلا خبر نمیدن و ممکنه که آسیب‌زا باشن، چه برای خود بچه و چه در برای خانواده بچه. بهتره که اونها کنترل بشن.
بله، ما در داخل افغانستان خانم دکتر هر دو سر طیف را داریم و خیلی مشهود این مسئله رو می‌بینیم در اون بافت سنتی افغانستان، خصوصا در روستاها.
بله.
خیلی از بچه‌ها از خواب که بیدار میشن صبحانه بخورن یا نخورن میزنن بیرون. خدمت شما عرض می‌کنم که زمان نهار میان نهارشون رو می‌خورن، باز دوباره میزنن بیرون تا غروب آفتاب، غروب آفتاب هم میان شام میخورن، میخوابن تا فردا صبح.
بله.
یک سری طیف هست که وجود داره خصوصا در روستاها. البته خب در روستایی مثلا هست که شناخت نسبت به همسایه‌ها.
بله.
و اقوام خیلی نزدیک
خب
هست و خیلی
الان...
عمیق هست.
بله. میخواستم بله. همین رو خدمتتون عرض کنم که ما بافتی که توش قرار گرفتیم خیلی مهم است.
بله.
در روستا این نحوه بازی کردن بچه‌ها یا این نحوه پرورش پیدا کردن بچه‌ها مشکلات خاصی رو آنچنان ایجاد نمی‌کنه. یعنی ما با 99% اطمینان میگیم بچه داره میره بازی میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، چون بافت یا موقعیتی که توش قرار گرفته هنوز اون به اصطلاح مداخله کننده های محیطی یا عوامل آسیبزایی که توی شهر وجود داره رو.
بله.
اون بافت به خاطر همون آشنایی که گفتی.
بله.
یا به همون خاطر همون احساسی که خاصی که بین افرادی که تو اون جامعه زندگی میکنن وجود داره، اون خطرات هنوز وارد نشده به این ما. محیط های روستایی رو شاید بگیم مثلا سالم تر هستن.
بله.
یا میزان خطرات آسیبزاها کمتر هستن، ولی توی محیط‌های شهری ما با یک ازدهامی از اطلاعات یا از منابع خطرآفرین خاص مواجه هستیم که شاید ما خودمون باهاش اصلا روبرو نشده باشیم، ولی میگن توی شهر توی فرانجا این اتفاق افتاد.
بله.
بچه رفته مثلا از مغازه خرید کنه، چند تا فردی که مثلا مواد مخدر خاصی رو مصرف کردن به بچه حمله کردن و بچه رو مورد تعرض قرار دادن و این میتونه آسیب‌زا باشه.
بله.
پس توی هر محیطی ما با توجه به شرایطی هم که توش قرار داریم باید نحوه رفتارمون رو تنظیم کنیم.
بله.
توی محیط شهری 100% عوامل آسیب‌زا خیلی بالا هستن، پس اونها رو باید در نظر داشته باشیم و در نحوه رفتارمون هم باید اون رو مد نظر قرار بدیم. مادری که مثلا بخواد از روستا بلند شده اومده شهر، حالا بچه‌شو ول کنه بره توی پارک روبروی خونه از صبح تا شب بازی کنه.
بله.
100% در معرض آسیب قرار میگیره.
بله، خب سپاسگزاریم. صحبت‌های خیلی خیلی خوبی بود خانم دکتر. خبر از اتاق فرمان می‌گیریم، باز در بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800-226،
در افغانستان 0-794-717-144.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. همینطور که بخش اول برنامه رو شنیدین، ما با خانم دکتر زهرا باقرزاده صحبت میکنیم، استاد دانشگاه و روانشناس تربیتی، در ارتباط با بحث رشد در کودکان. خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم که ادامه صحبت شما رو بشنویم.
در رابطه با بازی هایی که عرض کردم خدمتتون که بعضی از خانواده ها به صورت افراطی عمل میکنن.
بله.
و اصلا بچه رو اجازه نمیدن که از خونه خارج بشه و بعضی از خانواده ها باز از اون ور بچه از صبح بخور شما هنوز صبحونه خورده نخورده خارجه تا آخر شب. مطرح کردم خدمتون که بافت یا موقعیتی که توش قرار داریم و عوامل آسیب‌زایی که تو اون موقعیت‌ها مردم اون رو قبول دارن که اتفاق میفته، اینها تاثیرگذار هستش بر این نحوه رفتار والدین با بچه‌ها. ولی باز خدمتون عرض کردم که مادری که از مثلا روستا اومده شهر زندگی کنه، اون باید یک سری از چیزهایی رو که ممکنه توی محیط شهر وجود داشته باشن و ازشون آگاهی نداشته باشه رو مد نظر قرار بده. و اینکه بالاخره بچه‌ای که صبح تا شب توی کوچه بازی میکرده الان بخواد محدود و محصور بشه توی خونه، بهش آسیب وارد میشه. این مادر باید چند ساعت از وقت خودش رو صرف این کنه که توی محیطی که بچه میره توی پارک، خودش هم بره توی پارک بشینه و بچهش بازی کنه و برگردونش خونه. ولی این رو بعد کم کم به حد نرمال برسوندش و طوری باشه که بچه‌ها از اون بابت زیاد به اصطلاح آسیبی بهشون وارد نشه. از این ور باز مادری که مثلا در حد افراد بچه ایزوله بوده، الان توی محیطی قرار میگیره که همه بچه‌ها آزاد و رها هستن و بچه خودش رو میبینه، خودش اصلا دوچاره عذاب وجدان میشه که همه بچه‌ها بیرون بازی میکنن، صبح تا شب صدای بچه‌ها از توی کوچه میاد و بچه من این صداها رو میشنوه و براش الان سوالی که مامان مثلا این بچه‌ها تو کوچه دارن چی کار میکنن، چرا نمیرن خونه هاشون. باز این از اون ور مادری که در این شرایط قرار میگیره، اون باید تعدیل کنه و شرایط رو فراهم کنه که بچه میزان بیشتری ارتباط اجتماعی برقرار کنه و بتونه تو اون محیط جدیدی که وارد شده سازگاری مورد نظر رو کسب کنه.
بله خانم دکتر، اونایی که بچه‌هاشون رها میکنن، آزاد میگذارن که در کوچه باشه بازی بکنن و خودشان از خودشان دفاع بکنن، خودشان مشکلاتشان حل بکنن، اینا یک دفاعی دارن و حرفشان اینه که بچه‌ها اگر در کوچه بودن با هم سن و سالشان بازی کردن، در معرض تعارض قرار گرفتن، در معرض مشکلات قرار گرفتن و مشکلاتشان حل کردن، آدم‌های با عرضه‌تری بار میان و بعد بزرگتر که شدن به قول معروف گلیم خودشان عذاب میکشن و میتونن زندگی خودشان را اداره بکنن. اما اونایی که در محیط منزل بزرگ میشن، اینا آدم‌های بی عرضه‌ای بار میان و بعد اگر دکتر و مهندس نشدن دیگه گرسنه میمونن.
خب ببینید، ما یه چیزی که داریم موقعیتی که انسان توش قرار داره رو باید در نظر بگیریم و این مورد تأکید هستش. معمولاً ما وقتی که مناطق مختلف شهر رو مورد بررسی قرار میدیم، به کوچه ها حتی شما ماشینتون رو سوار شید تو مناطق مختلف بچرخین، بعد از ظهر ساعت 6 بعد از ظهر،
بله،
توی هر منطقه یک چهره خاصی میبینید. بچه‌هایی که مشخصه، خب توی منطقه‌ای که مثلا بچه‌ها مدام توی کوچه بازی میکنن، اصلا توی اون مناطق اغلب هم یک سری مشاغل خاصی حاکم هست، افراد مشاغل خاصی دارن،
بله،
توی منطقه دیگه مشاغل خاص دیگه ای حاکم هستش و اون مشاغل به نظر من با توجه به اون بازیایی که بچه‌ها توی کوچه انجام میدادن، اون مشاغل نیاز به اون مهارت‌ها داره. بچه‌ای که مثلا صبح تا شب توی کوچه بازی میکنه، اگر که مثلا شغل خاصی دارم که با توجه به همون مهارت‌های حرکتی مورد نیاز که توی بازی‌هاش داشته، شغل خاصی رو انتخاب می‌کنه، تو اون شغل موفق‌تر هستش. من مخالفم با این مسئله که بخوام با یک روش همه رو پرورش بدیم. هر کس با توجه به اون بافت یا موقعیتی که توش قرار می‌گیره، باید مهارت‌های خاصی رو کسب کنه و اون مهارت‌های خاص مثلا زمینه‌ساز خیلی از موفقیت‌های آینده‌اش میشه. ما قبول داریم مثلا پدری که پزشکه، 100% بچه‌ش هم همون مسیر رو، چون الگو برداری میکنن از خانواده.
بله.
حالا اگر پزشک نشه مهندس میشه، اگر مهندس نشه معلم میشه، ولی شغلای خاصی توی همون مسیر تعریف میشن. پدری که مثلا ساختمان سازی میکنه یا کارهای ساختمانی میکنه، معمولاً بچه‌هاش هم همون مسیر رو انتخاب میکنن. الگو برداری از پدر و مادر آینده بچه‌ها رو معمولاً تضمین میکنه. و این تعیین ما نمیگیم حالا مثلا احتمال داره مثلا بچه‌ای که از خانواده پایین، از خانواده مثلا باشه که حالا بگیم در حد نرم متوسط باشن، شغل طبقه بالا یا طبقه متوسط جامعه با هم دیگه متفاوت هستش، ولی در کل این رو باید در نظر داشته باشیم که میشه افرادی مثلا از این مهارت‌های اجتماعی خاصی که دارن با توجه به اون شغل خاص دیگه ای رو هم انتخاب کنن. ولی من معتقدم که بافت یا موقعیت خیلی تاثیرگذار است روی اینکه ما چه چیزهایی رو یاد بگیریم و چه چیزهایی موفقیت آیندهمون رو تضمین می‌کنه.
بله، و در مجموع میتونیم این بحث را خانم دکتر اینطوری جمع‌بندی بکنیم که بازی کردن کودکان با هم سن و سالشان در کوچه و خیابان و در پارک و جاهای مختلف میتونه خوب باشه، مشروط به این که ما محدودیت هایی را اعمال بکنیم، کنترل هایی را داشته باشیم، خطرات محیطی را مد نظر داشته باشیم، همه اینا تحت کنترل ما باشه. حالا کودکان ما بخشی از وقتشان را با همسن و سالشان بازی بکنن و از طریق این بازی کردن بسیاری از مهارت‌ها را یاد بگیرند.
بله، دقیقاً همین طور هستش. و اینکه پدر مادر سعی کنن که میزان ساعتی رو که بچه‌ها پای تلویزیون میشینن رو کنترل کنن.
بله.
بازی کردن با بچه‌ها باعث میشه که مهارت‌های حرکتیشون رو رشد بدن، ولی پای تلویزیون که دراز میکشن بچه حتی تکون نمیخوره.
بچه ها پای تلویزیون نمیشینن خانم دکتر فعلا که
بچه ها
تبلت دستشون هست.
همون یا تبلت یا گوشی مادرشون یا گوشی پدرشون، بالاخره چیزی که تحرک بچه ها رو از بین میبره.
بله بسیار مسئله پر اهمیت است. خیلی خوب خانم دکتر، با همین سرعت وقت برنامه امروز را سلامتی با پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از حضور شما و صحبت های خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.